بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبو عبد الله، اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام. السلام عليك يا بقية الله وعلى آبائك الطاهرين. 32 جلسه در محضر غیبت شیخ طوسی. بحث ما در باب واقفه بود. جلسه گذشته یک اشاره ای شد به بحث فرق سازی که بعضی ها به شیعه نسبت داده اند و نکته ای بود به هر حال که امروز ممکنه مطرح بشه و به هر حال خوب است که عزیزان واکسینه بشن نسبت به بعضی از مسائلی که ممکنه یا تا حالا شنیدن و جوابی براش نداشتن یا در آینده بشنوند، در آینده نزدیک یا دور. برصورت بحث ما در باب واقف است فعلا. به جهت اهمیت مطلب، مرحوم طوسی شیخ الطائفه اعلی الله مقامه ضرورتی دیده که درباره واقفه قدری بیشتر درنگ بکنه و مطالبی بیان بکنه. خب ما الان غیبت شیخ طوسی چاپ نجف رو داریم، صفحه 44 تا 47. اینجا ایشون 6 تا حدیث آورده در رد واقفه که ائمه اطهار فرمودن. از این 6 تا من به 2 تاش اشاره میکنم فقط به عنوان نمونه ای. فقط حدیث رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن یحیی، ظاهرا اشعری باید باشه، از پدرش از ابن ابی الخطاب که یکی از بزرگانه، از صفوان ابن یحیی که او هم از بزرگان اصحاب، خدمت شما عرض کنم که از ابراهیم ابن یحیی ابن ابل بلاد که او از امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه. حضرت رضا فرمودن که ما فعل الشقی حمزة ابن بزیع، این شقی حمزت ابن بزیع چه میکنه که جز سران واقفه بود؟ قلت هو ذا هو قد قدم، جواب دادم، گفتم فلان کارو فلان کار داره میکنه. فقال، امام رضا فرمود یزعم ان ابی حی، حمزت ابن بزیع میپندارد که پدرم زنده است، در حالی که اینجوری نیست، پدرم از دنیا رفته و من جانشین او هستم. بعد عبارت فوق العاده ای حضرت رضا سلام الله علیه برای اینها به کار بردند. این عبارت همونی است که جای شرح و بستی داره که من یه اشارات مختصری خواهم کرد. فرمود هم الیوم شکاک ولا یموتون غدا الا علی الزندقه، امروز اینها اهل تردیدند درباره همه حقایق، درباره حتی توحید، و فردا نمی میرن مگر بر زندقه، یعنی در حال الحاد. امروز اینها در حال تردیدند، با شک زندگی می کنند، یعنی ایمانی به حقایق، به توحید، به نبوت ندارند. توحید و نبوتش رو من قرینه احادیث دیگه حالا استفاده کردم. در حال شک و ایمان نداشتن نسبت به توحید و نبوت و اینها زندگی میکنند و وقتی مردن نمی میرند مگر در حالت زندقه، یعنی الحاد. صفوان میگه در درون خودم با خودم این زمزمه رو کردم، نه اینکه خدمت حضرت جسارت بکنم. آخه بعضی سوال ها رو اینها جسارت خدمت به امام معصوم می دانستن و رعایت ادب می کردن. گفتم شکاک بودن اینها را خب فهمیدم، مشخصه که اینها ایمان ندارن به حضرت رضا، معلومه. فکیف یموتون علی الزندقه، چگونه اینا بر الحاد می میرند؟ تو این فکر بودم، به کسی هم نگفته بودم. فما لبثنا الا قلیلا، زمان کوتاهی گذشت که خبر رسید که همین حمزت ابن بزیع کسی بود که زمان فوت حمزت ابن بزیع حاضر بود. گفت او زمانی که از دنیا رفته در حالی که کافر بوده و خلاصه نسبت به خداوند متعال اظهار کفر کرده و بعد از دنیا رفته. این بعد میگه که دیدم عجب، تصدیق حدیث حضرت رضا را اونجا دیدم. این یک حدیث. اما حدیث دیگر عرض میکنم که نقل میکنه از محمد ابن سنان. محمد ابن سنان یکی از بزرگان اصحاب حضرت رضا و جواد الائمه است، خیلی مرد بزرگ و صاحب سری است در بین یاران امام رضا و جواد الائمه، و احادیثی که نقل کرده از غرر احادیثه، از اون احادیث فوق العاده ناب و پرمطلب و کلیدی. محمد ابن سنان میگه ذکر علی ابن ابی حمزه عند الرضا علیه السلام فلعنه. علی ابن ابی حمزه بطائنی که قبلا گفتیم از سران واقف است، اسمشو بردن خدمت حضرت رضا علیه السلام در محضر امام رضا سلام الله علیه، فلعنه، حضرت او را لعن کردن. بعد فرمودن ان علی ابن ابی حمزه اراد ان لا یعبد الله فی سمائه و ارضه. علی ابن ابی حمزه اراده کرده است که خداوند، که کسی خدا را در آسمانش و در زمینش عبادت نکند. عنایت کنید، اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که تا هفت امام را میگویند و ادعا میکنند و تعریف و تمجید ازشون میکنند و حتی اهل تبریان به دشمنان اهل بیت بد میگویند. فقط و فقط یه پیچ داره کارشون. اون پیچ کجاست؟ اونجاست که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. رسول خدا در غدیر یه رمز عبادت به مردم یاد داد، فرمود رمز عبادت اینه، علی ابن ابی طالب و بعد از علی ابن ابی طالب فرزندان او هر امامی در زمان خودش. این میشه چی؟ این میشه رمز ورود به بارگاه الهی. کسی که این رو داشت، اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، من اسلام را به عنوان دین حالا برای شما برگزیدم، حالا که رمز در اختیارتونه. من یه جایی بود اینو داشتم میگفتم، تشبیه کردم این اکملتو، گفتم فکر نکنید که این اکملتو که میگویند یعنی یک کتاب قطور باید بخوانی تا دین برای تو کامل شود، نعمت خدا تمام شود. گفتم در مقام مثال ناقص میگویم و از مثال خودم عذرخواهی میکنم به محضر مقدس ائمه اطهار از اینکه مثال ناقص و ناتمام است. گفتم تو یه دونه کامپیوتر پر از مطالب، خیلی مطلب، دنیا دنیا مطلب، تکست هست، برنامه هست، چه میدونم فایل های اجرایی هست، حافظه سنگین، کلی کتاب، کلی فیلم، کلی همه این ها. یک دنیا مطلب توی دونه کامپیوتر. این کامپیوتر یه رمز داره. رمز این کامپیوتر چیه؟ 4-5 تا حرف و عدد یا ترکیب اینها، یا چند تا حرف یا چند تا عدد یا ترکیبی از اینها، از حرف و عدد. همین. با این پسورد، با این رمز می توانی وارد کامپیوتر شوی. اگر این پسورد رو نداشتی، از تمام این موجودی کامپیوتر هیچ استفاده ای نمی توانی بکنی، فایده ای هم نداره. جای داد و فریاد کردن و گله و شکایت هم نیست. میخواهی رمز کامپیوتر رو داشته باشی؟ میگه آقا این کاغذ رو بنویس امضا کن. بنویس که به مقررات شرکت فلان، شرکت سازنده کامپیوتر، احترام میگذاری. میگه نه خیر آقا، من نمیخوام هم چیز بنویسم. خب نمیخوای پسورد کامپیوترم به تو نمیدن، لذا یه کامپیوتر مفصل در اختیارته که هیچ استفاده ای ازش نمیتونی بکنی. این مثال خیلی ناقص ماست، خیلی خیلی ناقص. دین خدا مجموعه فراوانی است، احکام، عقاید، عبادات، فروع، اصول و دنیاییه. اما یک کلید داره، اون کلید اونیست که امام حسن عسکری فرمود که خداوند این همه نعمت به شما داده و این همه دستورات و این همه نعمت و همه اینا، اما یک کلید گذاشته. اون کلید کسی است که ولی است به ولایت الهیه. کسی که ولی بود به الهیت، به ولایت الهیه، او کلید تمام این نعمت هاست. خب وقتی کاغذ رو نوشتی، امضا کردی که من به اینها میخوام عمل کنم، میگن خب بسیار خوب، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، پسورد کامپیوتر اینه. البته یادت باشد آقایی که رفتی پای کامپیوتر، خانومی که رفتی نشستی پای کامپیوتر و دلت خوشه که فرض کردی کلاهی سر ما بگذاری و پسورد رو بگیری، ما هر زمانی که دیدیم که خبردار شدیم که تو به این مفاد قرار داده بین من و خودت عمل نکرده ای، هر زمان دیدیم این قرارداد رو زیر پا گذاشتی، پسورد را عوض می کنیم. حالا تو بیا بدو، ما پسورد رو عوض می کنیم. یعنی دیگه فرداش تو دیگه از این کامپیوتر استفاده نمیتونی بکنی. این پسورد چیزی نیست که تو از ما بگیری و خیال کنی دیگه تموم شد، آب ما رو دزدیدی. ان الله لا یغالب علی امره، کسی بر خدا غلبه نمیتواند بکند. لا یمکن الفرار من حکومتک. شد چی میشه داستان؟ اون کلید، اون پسورد، الیوم اکملت لکم دینکم، اون پسورد اینه که با تمام وجود باور کنی که رابطه بین تو و بین خدا حجت حی خداست در اون روزگار، حجتی که اون روز زنده است و اون روز امام است. ایمان به امامت قبلی ها هم فایده نداره مگر اینکه ایمان به امامت این امام را قبول بکنی که امام زنده روزگار خودته. این میشه پسورد همه این کامپیوتر با تمام آنچه که داره، همش هم در اختیارت به شرط این پسورد. درست شد؟ حالا اینجا چه میفرماید؟ امام رضا فرمود علی ابن ابی حمزه بطائنی که بساط واقفه رو را انداخته و پیوند بین مردم را با امام زمانشان قطع کرده است، اراد ان لا یعبد الله فی سمائه و ارضه، او همچین اراده کرده که خداوند متعال را کسی نه در آسمان و نه در زمین عبادت نکند. حالا آسمان چیه؟ من نمیفهمم یعنی چی. من ارض رو میفهمم، زمین خدا را، آسمان را من نمیفهمم. دیگه بمونه موکول به وقتی که انشالله بعدن بفهمم، یا که شما مطلع شدید معنای دقیق مطمئن به من خبر بدید. به هر حال، اما فعب الله الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون، اما خداوند ابا دارد از این که نورش ناتمام بماند و نور خودش را به اتمام میرساند اگرچه مشرکان را خوش نیاید. به کلمه دقت کنید. بعد امام فرمود ولو کره اللعین المشرک، اگرچه این لعین مشرک، این ملعون مشرک علی ابن ابی حمزه بطائنی بخواهد که نور خدا را خاموش کند، ولی این گونه نیست، خداوند نورش را به اتمام میرساند. این کیه؟ این لعین مشرک کسی است که تا 7 امام را داره تبلیغ میکنه ازشون، برای 7 امام داره تبلیغ میکنه. اما چون امامت امام زمان خودش را قبول ندارد و در مقابلش ایستاده، میشود ملعون و میشود مشرک. قلت المشرک، ها، محمد ابن سنان، گفتم تازه صاحب سر پیش حضرت رضا سلام الله علیه. محمد ابن سنان تعجب میکنه از این کلام حضرت که فرمودن این مشرک است. قلت المشرک، قال نعم والله و ان رغم انفه، به تعبیر ما به کوری چشم او، چشمش کور، مشرک است. حالا رغم انف کار رفته، دماغش به خاک مالیده بشه، چشمش کور، این مشرک. کذالک هو فی کتاب الله، این همان است که در قرآن آمده، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. اینها اراده می کنند که نور خدا را به دهانشان خاموش کنند، ولی خداوند نورش را به اتمام می رساند اگرچه مشرکان خوششان نیاید. بعد امام فرمود وقد جرت فیه و فی امثاله، این آیه آیه یه بار مصرفی نیست، مربوط به بت پرستان زمان صدر اسلام، بلکه جریان دارد درباره کسی مثل بطائنی و امثال بطائنی و مانند بطائنی، که چی؟ که میخواهند نور خدا را خاموش کنند. میخواهند، دوباره به عبارات دقت کنید، اولا حضرت لعنش کردند، بعد فرمودن اراد ان لا یعبد الله فی سمائه و ارضه، اینها اراده کرده اند که خدا عبادت نشود، و این ملعون است و مشرک است، میخواهد نور خدا را خاموش کند. اما خداوند نور خود را به پایان میرساند و به آخر میرساند اگرچه این مشرک خوشش نیاید. گفتم آقا مشرک؟ فرمود بله، مشرک و ملعون، مشرک و ملعون، اینا عبارات، عباراتی است که بسیار مهم است. برای توضیح این مطلب من یک دو سه تا روایت دیگر و آیه و توضیح و اینها عرض بکنم، ببینیم به کجا میرسیم. حدیث در کتاب شریف کافی است، جلد 1 صفحه 183، از چاپ بدون ترجمه. راوی محمد ابن مسلم است، اون کسی است که امام علیه السلام فرمود که اگر محمد ابن مسلم و دو سه نفر رو اسم بردن اینها نبودن، لندرست دین، دین کهنه میشد، محو میشد، نابود میشد. محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه نقل می کند که حضرت باقرالعلوم فرمودند کل من دان الله عز و جل بعبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شانع لاعماله. امام باقر فرمود هر کس به نظر خودش برای رسیدن به خدای عزوجل دینی داشته باشد و در این دین عبادتی بکند و در این عبادت خودش را به رنج و زحمت بیندازد، اما امامی که از جانب خدا هست این امام را قبول نکند، تلاش او غیر مقبول است، پذیرفته نمی شود و خودش چیه؟ خودش گمراه و متحیر و سرگردان، و خداوند شانه است برای اعمالش، یعنی دشمن اعمال اوست. نگویید نماز میخواند، نگویید روزه میگیرد، نگویید خیلی زیبا قرآن میخواند. ماجرا اینه که وقتی امام زمان خودش را حجت حی خدا را قبول ندارد، یعنی داره در زمین شیطان بازی میکند. تو زمین شیطان که بازی میکند دیگه خداوند متعال کاری به کار او ندارد. عرض میکنم که شما فکر کنید، مثلا مثال خیلی خیلی ناقصه، خیلی ناقصه، توی اعمال و رفتار حکومت ها یه وقتی یه دانشمندی است، مثلا ایرانی، فرض کنید یه دانشمند ایرانی، این دانشمند ایرانی از ایران فرار کرده، رفته به یه کشور دیگری پناهنده شده و مثلا فرض کنید خودش رو استاد دانشگاه ایکس در کشور الف میداند و مقالاتی که اونجا چاپ میکنه به عنوان این که چی؟ به عنوان این که عضو هیئت علمی اون دانشگاه است، داره مقاله چاپ میکنه. گهگاه هم هر زمان فرصتی بشود به ایران و ایرانی و حکومت ایران هم بد میگوید. خب بسیار خوب، الان کار علمی داره میکنه. آیا این کارهای علمی باعث سرافرازی کشور و حکومت خواهد بود؟ حکومت ایران یقینا نخواهد بود، چون این داره بد میگه به حکومت ایران، بد میگه به مردم ایران. ببینید، کسی که امامت را رها کرد، یعنی امام زمان خودش را رها کرد، که وقتی امام زمانش رها کرد یعنی امامت را رها کرد، دیگه رفته و این شده جزء باند شیطان شده. حالا در این باند شیطان نماز بخونه، نماز نماز نیست دیگه. امام رضا فرمود چی؟ یرید ان اراد ان لا یعبد الله، این اصلا میخواهد عبادت خدا انجام نشود، نه اینکه خودش انجام نده، دیگری هم انجام ندهد. حالا ممکنه پیش نماز هم البته باشه دیگه، بطائنی اون موقع در همون فرقه واقفه برای خودش یه رئیسی بود، یه ارباب، کسی مثل مرجع تقلید بود، می آمدن دست بوسیدنش، پول می دادن، مسئله دینی می پرسیدن، جواب می داد، نماز جماعت برگزار می کرد. اما ارادن لا یعبد الله، اینا عبادت خدا نیست. حالا جمله رو دقت کنید، آیه شریفه قرآن سوره کهف آیه 103 و 104 می فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا خبرتون بدهم به اونایی که زیانکار ترینند؟ خوب دقت کنید، اخسرین اعمالا، نه اینکه زیانکارند. زیانکار عموم آدم ها در زیانند مگر مؤمنین. خب این کلیه، دقت کردی؟ مگر مؤمنین، والله همه در زیانند. اما کی زیانکار ترین است؟ کی از همه خسارتش و ضررش بیشتر است؟ کی؟ میفرماید الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسانی که تلاششان در زندگی دنیا گم شد. خب این کوشش یعنی کوشش مثبت یا کوشش منفی؟ کوشش منفی که به ذات گم شده است، یعنی اگر فسق و فجور مورد نظر بود، فسق و فجور که اصلا به عنوان کار مثبت حساب نمیشه که کسی بخواد بگه این موند یا رفت، هیچ نتیجه مثبتی دست طرف رو نمیگیره فسق و فجور. سعی معلومه اینجا سعی است که ظاهرش مثبته، یعنی یه عبادت، شکل عبادت، شکل نماز، شکل روزه، شکل حج، شکل قرآن خوندن، شکل اینا، من نگفتم خود اینا ها، خداوند فهمد ذل سعیهم، این تلاش اینها گم شده، این کوششی که حالا اینا فکر میکنن کار خیر انجام دادن این گم شده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که خیال میکنن که کار خوب انجام دادن، اما واقعیت اینه که این خیال بی خودی است. عرض میکنم که عمل دینی، یعنی اون مناسک و فروع دینی که فردی غیر معتقد به امامت، یعنی غیر معتقد به امام زمانش انجام بدهد، مصداق این قضیه است. مثل این که شما فرض کنید کسی میداند که وضو جزء ثابت و قطعی نماز است و نماز بدون وضوء مقبول نیست و صحیح نیست، با وجود این عمدی داشته باشد که بدون وضوء نماز بخواند. خب این نماز رو شما میگید عبادت و تقرب، یا میگویید مسخره کردن خدا؟ دقت بفرمایید، میگید عبادت و تقرب یا میگید مسخره کردن خدا؟ ها، یا فرض کنید که این آدم میداند که باید رو به قبله بایستد در نماز واجب. تو نماز مستحب قبله شرط نیست، استقرار بدن هم شرط نیست. آدم میتونه در حالی که داره راه میره یا در حال رانندگی پشت فرمون و امثال ذالک، عرض کنم که نماز مستحب بخونه. قبله شرط نیست، استقرار بدن هم شرط نیست، این مال نماز مستحبه. اما برای نماز واجب هم قبله شرطه و هم استقرار بدن. لذا اگر نمیتواند بایستد باید بشینه، به طوری که در حد زمان کوتاهی که میخواد نماز بخونه در حال نماز بدن مستقر باشه. حتی اگر نمیتونه بشینه، همون خوابیده ولی بدن مستقر باشه، بدن ثابت باشه در زمانی که نماز واجب داره میخونه. لذا میگن اگه حال نداره نماز واجب رو بخونه کوتاه، ولی در اون زمان باید بدن مستقر باشه، حالا و رو به قبله. حالا اگر کسی که این حکم را میداند عمدن نماز واجب را پشت به قبله بخواند، کدوم یکی الان بهتره؟ این که اصلا نماز نخونه یا اینکه اینجوری مسخره بکنه؟ ها، من نمیدونم کدوم بدتره. هر دو بدن، کدام بدتره من نمیفهمم، نمیدونم. بین این دوتا بد من نمیتونم انتخاب کنم، اما میدونم یه سنخم، یعنی عمدن پشت به قبله نماز واجب خوندن از سنخ انکار عمدی نمازه. چه اصل نماز را انکار کند، چه شرایط و واجبات اصلی آن را انکار بکند. برجت. خب این نمونه این حدیث که عرض کردم. نمونه دیگری در این مطلب است. ببینید این نکته رو دقت کنید. حدیث دیگر در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 187 عرض میکنم، ابی سلمه است، میگه که امام صادق علیه السلام فرمود: نحن الذين فرض الله طاعتنا، ما ایم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده. لا یسع الناس الا معرفتنا، مردم راهی ندارن الا اینکه معرفت ما را داشته باشن. معرفت را بارها عرض کردم، معرفت شناخت محض خشک بدون مسئولیت بدون نتیجه نیست، بلکه معرفت اون شناختی است که اعتراف درش هست و با اعتراف پیوند ناگسستنی دارد. بعد فرمود: ولا یعذر الناس به جهالتنا، مردم معذور نیستن از جهالت ما، یعنی عذری برای کسی در این کار نیست. جهالت هم میتواند جهالت در مقابل علم باشد، جهالت در مقابل عقل هم میتونه باشه. جهالت در مقابل علم یعنی این که ائمه را اصلا خبر نداشته باشه، این میشه بحث علم. یه جور دیگه نه، خبر هم دارد اما راه عقل را که راه عبادت خداست میخواد نره، میخواد راه دیگری برود، راه ضد عقل و راه ضد عبادت خدا. لذا چه میکند؟ کاری که میکنه اینه که روش، عرض میکنم که اون برنامه عقل رو پیاده نکنه، یعنی در مقابل امام تسلیم نشود. بعد فرمود: من عرفنا کان مؤمنا، هر کس به ما اعتراف کرد، معرفت پیدا کرد، مؤمن است. و من انکرنا کان کافرا، و هر ولی هر کس ما را انکار کرد چیه؟ کافر. بحثم نداره دیگه، این وسط بینابین هم نداریم که دیگه بخواد بگه چه جوریه. خب از این گروه احادیث اینقدر فراوان است که اگر تا ده ها جلسه بخواهیم همه اینها را بخوانیم این احادیث تمام نمی شود. واقفه گرفتار این مطلب شدن. جوری دیگری به شما بگم، اصلا همه ماجرای کربلا همین بود، همه ماجرای کربلا همین بود که اونهایی که در مقابل سید الشهدا ایستادند افرادی بودند که عرض کنم که زود آمدن گفتن که زود کار حسین ابن علی را بسازیم و تمامش کنیم که به نماز جمعه شهر یعنی نماز جمعه کوفه برسیم، نماز جمعه کوفه را از دست ندهیم. چون اون موقعی که کربلا شهری نبوده، بیابان بوده، یه نقطه بوده در بیابان کنار نهر فرات، همین مقدار، بیشتر از این نبوده و شهر اصلی کوفه بوده. اینها عجله داشتن که کار سید الشهدا را تمام کنند، به نماز جمعه برسن. پس اهل نماز بودن. اصلا شما توی اونایی که در مقابل سید الشهدا ایستادن، شما یهودی و مسیحی و مجوس و امثالهم نمی بینید. آنچه می بینید همه اونایی که مسلمان بودن، اما مسلمان هایی که از کارگاه سقیفه بیرون آمده بودن و در کارگاه سقیفه حرف اصلی و اول و آخر که به اینها گفته شده بود این بود که امام را و امامت را اینها کنار بگذارند و منکر بشوند. لذا سید الشهدا در مورد اینا فرمود قدم کفر القوم و قد من کفرو. اینها تو یکی از رجزهای سید الشهدا است که نشون میده تمام ماجرای سید الشهدا با اینا جنگ دین است با کفر، رویارویی دین است با کفر. این که بعضی ها میگن اینا پسر عمو بودن و دو گروه مسلمان بودن و اینا، همه این حرفا باطله. دلیلش رجزهای سید الشهدا، یکی از ادله، ادله فراوان داره، یکیش اینه کفر القوم و قد من کفرو. اینها کافر شدن و از قدیم هم کافر بودن، البته حالا اینجا اظهار کفر کردن، ابراز کفر کردن. لا وقتی آدم امیر المؤمنین را در اختیار داشته باشد و نه این که حکومت را به او بسپارد، زیاد حکومت، نه این که بخواد مثلا تدریس علم فقه و تفسیر و علوم قرآن و دین به اینها بده، اونم زیاده، نه اینکه پیش نمازی مسجد و نبی به امیر المؤمنین بدهد، او هم زیاده. فرض کنیم آقا اجازه بدید یه پیش نمازی یکی از مسجدهای حاشیه مدینه اجازه بدید بره پیش نماز بشه، یه مسجد در حاشیه مدینه گوشه کناری، اونم اجازه ندادن. خب به این میگن چی؟ به این برخورد چه باید گفت؟ چه باید گفت به این برخورد؟ دقت کردی؟ این برخوردها را داشتن. اینا همون برخوردها بود که کشید به ماجرای کربلا. اما همه مطلب هم این نبود. در این برخوردهای ضد ائمه اینقدر اینها عرض میکنم که عادت دادن خودشان را به این برخوردهای ضد ائمه و به اینها عادت کردن که در مقابل بعضی از حرکات سید الشهدا مقاومت‌های عجیبی کردند. یکی از صحنه‌های روز عاشورا، صحنه‌های خیلی غم‌انگیز عاشورا، قبل از اینکه، یا اوائلی که درگیری دیگه داشت شروع شده بود یا قبل از اینکه شدت بگیره، این صحنه است. دقت کنید، سید الشهدا لباس آمد خیمه‌گاه، لباس رزم از تن درآورد، لباس عادی پوشید، عمامه پیغمبر بر سر گذاشت، عبای پیغمبر بر دوش گرفت، قرآن گرفت بالای سر، رفت مقداری وسط اون جمعیت، فرمود آی مردم این عبای پیغمبر است بر دوش من، این عمامه پیغمبر است بر سر من. یعنی چی؟ یعنی من وارث رسول الله هم. این لباس ها، این لباس های خاص برای اشخاص خاص معنا داشت. لباس لباس عادی نبود، امامه پیغمبر بر سر کسی بود، یعنی وارث پیغمبر است. شما مگه ادعا نمی کنید که عزتتون رو، کشورگشاییتون رو، سلطنتتون رو، قدرتتون رو از پیغمبر دارید؟ خب اینا لباس های پیغمبر بر تن من، یعنی من فرزند پیغمبرم، من وارث پیغمبرم. این یک. قرآن بر سر گرفته ام، بین من و شما قرآن حکم باشد، دست از این خیره سری، از این دشمنی بردارید. قرآن که بر سر گرفت چی رو یادشون آورد؟ ها، بین ماجرای کربلا تا صفین 22 سال فاصله است، یه بیشتر از این نیست، 23 4 سال. 23 سال فاصله زمان زیادی نیست برای آنها که قضایای 500 سال قبل و 400 سال قبل و چنان حافظه ها قوی فوت آب بودن قضایای 400-500 سال قبل. خب در جنگ صفین مگه مالک نرفته بود جلو پیش روی کنه و دیگه تا اونجایی که باید بره بره و بگیره رفته بود یا نه؟ بله. خب پس مالک که رفته بود تا جلو رفته بود قضیه چی بود که برش گردوندن؟ اون داستانی بود که امرؤاس قرآن زد بالای نیزه، گفت بین من و شما قرآن حکم. وقتی گفت بین من و شما قرآن حکم باشد، اینها گفتن یا علی دیگه با قرآن نمیشه در افتاد. اینو میدونید در صفین سید و شهدا وقتی قرآن بالای سر گرفت فرمود چی؟ ها قرآن بین من و شما حکم، بشینید حرف بزنیم ببینیم چی میگید، که اینها گوش نکردن. یعنی چی؟ عبارت اخرای مطلب اینه که یعنی وقتی شما به امام معصوم، به امام زمانتان پشت کردید و بی اعتنائی کردید و امامتش رو قبول نکردید، عقلتون هم تعطیل میشه، انصافتون هم تعطیل میشه، بی انصافیتون به اینجا میرسه. اون روز در صفین به خاطر یک قرآن مالک را عقب زدید، برگردوندید. امروز من پسر پیغمبر، تازه قرآنی که امرؤاس زده بود بالای نیزه، امرؤاسی که دیگه همه سوابق ضد اسلامیش معلوم بود، امروز من پسر پیغمبر قرآن را بالای سر گرفته ام، گوش به حرف من نمی دهید. این مظلومیت ها بود که سید الشهدا سلام الله علیه اسیر این مظلومیت ها شد. و این است که حالا بعد از همه ی حرفا در زیارت وارث میگیم ولعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به. عجیب اینه هنوز که هنوز عده‌ای هستن که طرفدار خلیفه اموی اند و میگویند آنچه بر سر سید الشهدا رسید به تعبیر اونها باید این چنین میشد. من جسارت نمی کنم کلمات اونها رو بگم. به هر صورت این جور مطالب بود، این جور مسائل بود که بعد از عاشورا وقتی قافله اسرا رسید به کوفه و رسید به شام و به این قضايا، وقت عده‌ای آمدند و نسبت به اهل بیت جسارت می کردند. و اونجا بود که زینب کبرا، امام سجاد و خلاصه بقیه این بزرگوارانی که در قافله اسرا بودند با بیانهای خودشان حقایق را روشن می کردن. امیدوارم خداوند متعال ما را از یاران امام عصر علیه السلام در غیبت و ظهور قرار بدهد و توفیق همرکابی امام عصر را، حضور در رکاب امام عصر برای انتقام از خون بناحق ریخته جد مظلومش سید الشهدا عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.